بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بحثمون درباره فصل اول اتیان به مأمور به هل یقتضی اجزا ان امره ام لا یقتضی، یعنی بحث ما سر اینه که اگر امر واقعی به ما رسید ما اون اتیانش کردیم، همین اتیان و مأمور به امر واقعی مجزی از خود اون امر واقعی هست یا نه. اگر امر ظاهری رسید به ما، ما اون امر ظاهری اتیان کردیم، مجزی از اون امر ظاهری هست یا نه. اگر امر اضطراری رسید ما اتیانش کردیم، مجزی از اون امر اضطراری هست یا نه. فعلا تو این قسمت بحث اشتباه نشه با بحث بعدی. یه بحثی داریم که اتیان به مأمور به امر اضطراری یا به امر ظاهری مجزی از خود واقع هست یا نه، اون الان کاری نداره. این که امر اضطراری انجام بدیم مجزی از واقع باشه یا نباشه، اینو کاری نداریم. الان بحث ما در اینه که اونی که مجزیه، اونی که اتیان کردیم مثلا مأمور به امر اضطراری رو، مجزی از خود امر اضطراری باشه یا در امر واقعی مجزی از خود امر واقعی باشه، یعنی تعبد ثانوی دیگه نخواد. منظور اینه بحث صحبت سر مسئله امر اضطراری و امر ظاهری و اجزایشون از امر واقعی نیست. صحبت سر اینه که خود مثلا تیمم رو که کردیم دوباره یه تیمم دیگه، اون تیمم دوم میشه دوباره انجام بدیم یا نه دیگه نیازی نیست، دیگه وجودی نداره، ساقط از ما. صحبت ما الان فعلا سر همینه، تیمم نسبت به خود امر به تیمم، نه نسبت به وضو. فعلا تو تیمم از خود تیمم بحث میکنیم. در امر واقعی نسبت به خود امر واقعی، نماز خوندیم نسبت به خود نماز. این فعلا فصل اول بحث ماست. مرحوم آخوند تعبیر کردن که ان الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی بل بالامر الاضطراری او الظاهری ایضا یجزی عن التعبد بهی ثانیا. ببینید تعبد ثانوی هر امری رو میخوایم بگیم نسبت به تعبد ثانوی هر امر مجزیست، دیگه تعبد دوم نمیخواد. هر امری یه تعبد کردیم، تعبد دوم دیگه نمیخواد، کفایت میکنه از تعبد دوم. دلیلمون چیه؟ مرحوم آقای آخون میفهمن دلیل ما عقله، لاستقلال العقل. دلیل ما عقله. دلیل میگه وقتی امر رو موافقت کردی و مأمور به رو شما علی وجهه با تمام قیودش انجام دادی، که ما هم گفتیم هم قیود عقلیه هم قیود شرعیه. بعضی اومدن فقط گفتن قیود شرعیه، گفتیم نه علی وجهه هم قیود عقلیه هم قیود شرعیه. آیا آخون میفهمن عقل مستدله به اینکه دیگه اختزای تعبد ثانوی دیگه نیست. این فرمایش های آخوند استقلال العقل، عقل حکم میکنه مستقل به این امر، دیگه نیاز دیگه ای نیستش به اینکه عرضم به حضورتون تعبد ثانوی بشه. دو تا تقریب برای این فرمایش شده، یه تقریب دقیق از مرحوم اصفهانی، یه تقریب از مرحوم شیخ عبدالکریم محائری. تقریب محقق اصفهانی، ایشون استدلال کردن اون استقلال العقل که میگیم که عقل حکم میکنه تعبیر خوبیه، اما برهان ذکر نشده هنوز. مثل این که ما داریم میگیم آقا این امر عقلیه، میگیم به چه دلیل، برهانش هنوز نگفتیم. مرحوم آخوند فقط مدعا رو ذکر فرمودن که مسئله عقلیست، استقلال عقل. خب میگیم به چه برهانی عقل چنین حکم کرده. مرحوم اصفهانی میفرمان که به دو برهان، اگر امر ساقط نشود، اونم در فرضی که غرض ما حاصل شده، غرض ما حاصل شده اما امر ساقط نشده باشه، اون موقع دو تا برهان ما داریم. یکی از باب لزوم خلف، لازم میآید خلف و خلف باطله، پس باید ثابت بکنیم از اینجا که پس امر باید ساقط بشه. اگر ساقط نشه یلزم الخلف. یکی هم اگر ساقط نشود یلزم بقاء المعلول بلا اله. اگر امر ساقط نشه یلزم بقاء المعلول بلا اله، پس بنابراین باید این دوتا هر دو مستحیلن، پس باید امر ثابت شده باشه. استدلالشون اینه. ببینید به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی دارن اینو میگن، میگن لازمه قول به عدم اجزا و تعبد ثانوی به اون امر اینه که اون امر سر جای خودش هنوز بوده باشه. امر اومده غرض ما رو حاصل کرد اما هنوز امر نرفته. مثلا تو باب صلات امر شارع امر به صلات تحقق پیدا کرده، عدم الصلات این اومده، امر شارع اومده. غرض چی بوده؟ غرض صلات قربان کل تقیه، ما نمازو خوندیم، اون قربان اون معراج المؤمن محقق شده، معراج هم محقق شده، اون مرتبه قرب محقق شده. حالا که اون قرب معراجی تحقق پیدا کرده، بازم بگیم این امر به صلات هست، هنوز عدیم الصلات هست و ثابت نشده. اگر ثابت نشده باشه دو تا تالی فاسد داره، یکی خلف لازم میاد، یه امر دومش این که بقای معلول بلا الا لازم میاد. این فرمایش محقق اصفهانی. چون هر دوی اینها محالن، پس مرحوم اصفهانی فهم، پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس باید اون امر ثابت شده باشه. وقتی امر ثابت شد دیگه تعبد ثانوی دیگه معنا ندارد، اون تعبد ثانوی به این امر دیگه معنا نداره. اما خلف از چه جهت لازم میاد؟ ایشون فهمن این که میگیم اگر امر باقی مونده باشه بعد اینکه اون غرض معراج و قرب تحقق پیدا کرد هنوز امر هست. ایشون فهمن خلف لازم میاد چون بقای امر یا به خاطر اینه که مقتضای امر تعدد مطلوبه، یعنی امر دو تا صلات از شما میخواسته، عدیم الصلات دو تا مطلوب از شما میخواسته، تعدد مطلوب داشته یا سه تا میخواسته. اگر این رو بیایم بگیم ایشون میفرمان که فهوه خلفون، اگر هم بخواد باقی باشه یا به خاطر اینه که این امر به شما نگفته یه نماز انجام بدید، غرضش یکی نبوده، غرضش دوتا بوده، غرضش سه تا بوده، تعدد داشته غرض، یا به خاطر اینه فقط این خلفه. اگر اینجور اومدیم فرض بکنیم این خلفه، چرا؟ چون فرض ما اینه که عدیم الصلات امر تعلق گرفته به طبیعت علل بدل، یعنی وحده فرض الوحده، یک فرد از طبیعت صلات متعلق هم واقع شده. اگر بگیم تعلق به تعدد مطلوب گرفته که این خلف. اما لن المعتی به لیس لا نحو یا صرفی حصول الغرض، یا اینکه باید فرض بکنیم که اون معتی به که صلاته اون مؤثره در حصول غرض نبوده، اینم خلفه. چون فرض ما اینه که شخص مکلف صلات رو علا وجهه انجام داده. ببینید فرض ما چی بود؟ گفتیم که نماز رو خونده علا وجهه با جمیع قیود عقلیه و شرعیه، پس این باید اون قرب براش حاصل بشه. اگر حاصل نشه باز دوباره چیه؟ خلف فرضه. چون شارع فرض کرده که صلات، اون صلات باعث قربان و کل تقیه، این باعث قرب هر شخص پرهیزگار میشه. فرض ما هم این بود که صلات رو علا وجهه اتیان کرده، بر وجهش اتیان کرده نه بر غیر وجهش، پس اینم دوباره میشه خورد. پس اگر بخوایم بیایم بگیم که امر ساقط نمیشه، یکی از این دوتاست، یا باید بگیم امر به یک صلات نخورده، به دوتا صلات خورده خلفون، یا باید بیایم بگیم که صلات تأثیر نداشته در حصول غرض، اینم خلفون. پس این بیانشون برای خود
بدیهیه.
خب بدیهیه که نه، اینو نمیگن. نه ببینید، حالا اون حرف جدا، امری
اومده به یک
سری سرگان گرفته، ما اون دستور رو انجام دادیم، یعنی شما قرب هم که بگیم قرب و غلا، یعنی شما دستور به خاطر اینکه استدلال برش اقامه میشه، چیزی که برهان برش اقامه میشه.
بدیهیات اینا به ادعای بداهت و ضروره میگه، به ضرورت ضروریه این،
بعد
ده تا
براش اقامه دلیل. نه ببینید اگر بدیهیه پس بنابراین پس بگید بحث نکنید دیگه.
نه خب به نظر میکنه.
نه دیگه الان شما خودتون ازتون بپرسد بگن آقا نماز میشه دوباره خوند یا نخوند، شما چی میفهمید؟ فهمید بدیهیه؟ بحث میخواد این مسئله. مرحوم آقای آخوند هم صرفا گفتن عقلیه، عقل مستقله به این امره، اما برهانش رو ذکر نکردن که واقعیت اینه. حالا وقتی که کسی میگه آقا این خیلی واضح بود، مرحوم اصفهانی اشتباه کرد که توضیح داد، توضیح اونو نداده، برهانش رو ذکر کرده، برهانش رو ذکر کرده. مسئله مسئلهی که اگر مورد اختلاف میتونه واقع بشه، دلیل میخواد، بعد دلیلش اقامه کنه. ببینید مسئله بعد دلیلش اقامه بشه دیگه. اگر بدیهیه که پس آقای آخوند ذکر نمیکردن، مرحوم اصفهانی هم حرف نمیزدن، ظاهرا بدیهی نیست. مسئله مسئلهیه که مورد بحث واقع میشه. اینا دارن برهان میارن که نه، نمیتونه تعبد ثانوی داشته باشه. یعنی الان هم بعضی از افراد هستن، حتی خود مردم عادی هم تصور میکنه که نماز خونده میتونه یکی دیگه بخونه. حتی این هم هست، بعضن در مردم عادی اینجور تصور دارن، نمیدونن که وقتی خوند این تکلیف ساقطه، یه بار خونده دوباره میگه یه بار دیگه میخونه، حتی نیت احتیاط هم بعضن نمیکنه، متوجه نیستش به این مسئله. پس بدیهی نیست. علایه حال اجزان ببینید، علایه حال ببینید مسئله عدم جواز هم نگفتن. عدم جواز ببینید، عدم جواز هم حالا شما دیدید فتوا بدن، اگر فتوا دادن، اگر بدیهی بود پس فتوا هم نمیدادن. پس ببینید این مسئله باید دلیلش اقامه بشه، بدیهی نیست. علایه حال مرحوم اصفهانی دارن دلیل اقامه میکنن. وقتی یکی داره برهان میاره، بعد ما برهانش رو ببینیم چیه. به هر حال ولو حسب ظاهر ما هم به ذهنمون همین میاد، اما ممکن بود یه دفعه مثلا میگم از باب امکانش وقتی که عرف میاد نگاه میکنه یا مردم نگاه میکنن، احتمال اینو میدن که ممکنه شاید تعبد ثانوی هم اجازه بده. پس برهان میخواد بر این مسئله، آیا تعبد ثانوی امکان داره یا نه. یعنی اگر به شما اینو بگن، بگن آقا یک شخصی در عرف نماز خونده، میتونه دوباره بخونه یا نه، میپر حتی پرسیدن و میپرسن مردم. پس به بداهتش نمیتونیم ما بگیم بداهت
بحث اجزا چون ارزش نداره، چون اجزا فقط کفایت اون امتثال اولش. خب یعنی
یک بار تو خونده دیگه اقامت ارزش بده، از اون دستور شما رو عمل کرد
دوباره. اینی که ما
بتونیم
دوباره
این
انجام
بدیم، یعنی این بحث دیگه. تو در اجزا ما فقط خواهد اینا شما مطرح کردیم، من که بحث جواز تعبد ثانوی عرض نکردم، اسم مرحوم اصفهانی هم نگفتن.
تو
نه مردم خیال میکنن، ببینم میدونم بعد عینن عمل کرده، بعد این خب میدونم ساقط شده که امر ساقط میشه یا نمیشه. الان صحبت سر اینه، اون کسی که تصور میکنه الان نحوه وجوب بخونه بازم میتونه یا نه، تو همین مسئله گیر داره دیگه. مرحوم اصفهانی دارن برهان میارن برای اینکه امر باید ساقط شده باشه، به خاطر اینکه خلف لازم میاد. این یه بیانشون، یعنی برهان دیگه، دارن برهان نگاه میکنن، اینکه بگیم آقا این بدیهی نمیشه. به هر حال مسئله اینه که این مسئله باید مبین بشه، ایشون ادعای دلیل عقلی کردن، باید بیان بشه، باید دقت با دقت. مرحوم اصفهانی دارن با دقت صحبت میکنن، ما که ببینیم برهان داره ایشون نگاه میکنه، بگیم آقا این بدیهیه، نمیتونیم ما اینو بگیم بهشون. به هر حال دارن برهان نگاه میکنن. مسئله دومم این که لازم میاد بقاء معلول بلا اله. ببینید دو تا بحث داشتیم، کبراشو گفتیم عقلیه است، کبراش همینه که الان می‌خوایم عقلی بودن و با عقلیه بودنش بیایم جلو. منتها صرفا ما ادعا کردیم عقلیه است، ما صرفا، اما دلیلمون چی بوده؟ دلیلمون رو باید اقامه کنیم. ببینید یک دلیل تو بحث بعدی میگیم لفظیه، بحث بعدی فصل اول کبراشو گفتیم عقلیه است. ببینید یه بحث سه تا فصل داشتیم، یه بحثش بحث کبرویمون بود که این بحثه، دو تا بحث صغروی دیگه داشتیم که اضطراری مجزی از واقعی باشه، ظاهری مجزی از واقعی باشه. تو اونجا بحث لفظی بودن بله، بدلیت تو بحث دوم و سوم، تو بحث دو بدلیت هم مال بحث دوم و سوم، اینجا مال بحث اولی. احسن. اما نسبت به اون نسبت به بحث دوم و سوم مسئله لفظی بود مطرح میشه. اینجا بحث عقلیه. خدای آخوند هم گفتن بحث عقلیه، اینجا نگفتن لفظی. اون تو فصل دوم و سومه که صغروی هم. مرحوم اصفهانی تعبیر دیگه ای دارن. ببینید هم اعلام وجه این مسئله حرف زدن، اما مسئله اینه که حرفشون تمام هست یا نه. ببینید مرحوم اصفهانی تعبیر دوم آوردن، چون گفتن یا از باب لزوم خلفه یا یلزم بقاء المعلول بلا علت. چرا؟ چون بقاء امر در صورتی که امر مقتضی نداشته باشه برای تعدد مطلوب، این خلاصه لازمش این میاد معلول باشه، معلول یعنی امر اما علت نداشته باشه، مقتضی نداره، یعنی همون غرض مطلوب. اینو که وقتی یادتون باشه صحبت که میکردیم، ببینید یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم، اینو توجه کنیم تو سلسله بحث، به خاطرتون هست که من گفتیم صلات محصل یک غرضه، اون غرض میتونست متعدد بوده باشه اما غرض مطلوب متعدد بود یا متعدد نبود. ببینید این نکته مهمه، غرض مطلوب متعدد بود یا نبود؟ گفتیم غرض مطلوب یک. اینجا گاهی وقتا خلط میشه برای افراد، به خاطر اینکه میبینن غرض متعدد میتونه باشه، غرض رو میبینن. چرا؟ یعنی فرض کنید شما با صلاتی که انجام میدید نه، حالا بعد مصلحت که داره، این دوباره مصلحت داره، معراج میتونه متعدد باشه، قرب میتونه متعدد باشه، برای همین تصور میکنن که آقا غرض علت برای امره، غرض هم هست. شما نماز اول خوندید، نماز دوم هم غرض توش هست. ببینید میگه غرض توش هست، امکان
وجود تصور،
امکانش هم فرض کنید واقعا هم وجود داشته باشه،
ولی وجودش تصور
اصلا فرض بکنید، یعنی واقعا هم وجود پیدا بکنید، یعنی نماز دومی که خوندید باز نماز دوم چیه؟ قرب حاصل میشه. با این فرض الان شما صحبت کنید، نماز دومی که خوندید دوباره قرب حاصل بشه. خب اینجا میگید غرض ما قرب بود، قرب هنوز هم وجود داره، این قربی که هنوز وجود داره میتونه مقتضی امر ثانوی باشه، درسته یا نه؟ اینجا فقط یه نکته باید گفت، گفت این غرضی که شما گفتید که قربان بوده باشه یه قید داشته. ببینید این قید رو مرحوم اصفهانی اینجا الان ذکر نکرده، اینو خیلی توجه کنید، چون اینجا ممکنه کسی مرحوم اصفهانی جواب بده بگه آقا غرض باقیه، شما اگر نماز دوم هم انجام بدید یه قربی دست شما میدن عین قرب نماز اول. اینجا جوابش چیه؟ اینه که اونی که علت امر بود غرض مطلوب بود، غرض با قید این که مطلوب خداست، اونی که مطلوب خداست این بود که یک بار این قرب برای شما حاصل بشه، تو صبح یک بار این قرب حاصل بشه، قرب میشه بار دیگه هم حاصل بشه، اما اونی که علت برای امره چیه؟ طلب شاره بهش تعلق گرفته، یعنی غرض مطلوب، تحقق یک بار قربه، این غرض حاصل شده. فرد دوم صلات ولو دوباره اون غرض رو حاصل بکنه اما غرض غرض مطلوب نیست، چون طلب به یک فرد تعلق گرفته بود. اینو قبلا مفصل توضیح دادیم به خاطرتون هست، گفتیم غرض مطلوب اون غرض امر ایجاد میکنه و فرضم اینه که طلب علانه و بدل بوده، به یک فرد غرض تعلق گرفته، فرض ما اینه. وقتی به یک فرد تعلق گرفته با صلات اول غرض مطلوب حاصل شد، با صلات دوم دیگه غرض مطلوب نمیتونه حاصل بشه. وقتی غرض مطلوب دیگه نمیتونه حاصل بشه، غرض مطلوب قبلا حاصل شده، اینجا الان امر میشه معلول، علت نداره، چون علتش قرار بود غرض مطلوب بشه. این یه بیان مرحوم اصفهانی. مرحوم شیخ عبدالکریم حالی بعد دلیل عقلی بیان دیگه ای آوردن، دلیل دیگه شون ببینید چیه، میفهمن امر بعد اینکه امتثال شد و غرض حاصل شد ساقط میشه. اگر ما بگیم ساقط نمیشه و بعد حصول غرض امر هست، یلزم طلب الحاصل، درسته به نظر؟ یلزم طلب الحاصل. مرحوم اصفهانی فهمن غلط این تقریب، ببینید که عرض میکنم مرحوم اصفهانی داره استدلال میکنه بر همون مسئله عقلی، مرحوم آخوند صرفا ادعا کردن که این عقلیه. حالا بعد ببینیم دلیل عقلی و برهان عقلی چیه. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرمودن دلیلش طلب حاصله. مرحوم اصفهانی فرمودن چه طلب حاصل به چه معناست؟ طلب حاصل یعنی طلب کردن امری که حاصل است. شما دنبال میری که ایجاد بکنی یه امری که حاصله، حاصل این میشه محال، چون حاصله. چرا میشه محال طلب حاصل؟ چون حاصل یعنی موجود. طلب طلب چیه؟ طلب ایجاد کردنه. نه طلب معنی محبوبیت که نیست که، طلب ایجاده، طلب ایجاد یعنی میخواد ایجاد بشه. خب این قبل امر قبلش موجود شده، اگر ما دوباره بخوایم ایجاد بش بکنیم میشه طلب امری که حاصله، الان وجود داره و لغوه، محاله. مرحوم اصفهانی میفهمن حیثیت بطلان طلب حاصل به این برمیگشت، یعنی که اندهو شما میخوای ایجاد بکنی یه چیزی همین الان موجوده، همین الان موجود، اینی که موجوده رو دوباره بخوای ایجاد کنی محاله. خود شما به همین این وجودش، اما اگر به یک وجود ثانوی بخوای ایجاد کنی، یعنی همین وجود تعمل کنی، این وجود نباشه، یه وجود دوم دیگه ای بوده باشه، اینو بخوای ایجاد کنی، اینم محاله. این که دیگه محال نیست. ببینید تعبیر مرحوم اصفهانیو، ان طلب الحاصل معناه طلب الموجود به ما موجود. خب این چه اشکالی داره؟ فحیث ان ایجاد الموجود محال، اون چیزی که موجود شده که دیگه نمیشه همونو ایجاد کنی، همون فرد وجود رو دوباره ایجاد کنی، طلبش کنی برای ایجاد کردن، پس بنابراین طلب حاصل میشه محال. اما طلب فعل ثانیاً این دیگه طلب حاصل نیست، این طلب فرد دیگه ای از وجوده. الان بحث ما در مورد چی بوده؟ در مورد طلب الفعل ثانیاً، یعنی این طبیعت رو در نظر میگیریم میخوایم وجود دوم براش ایجاد کنیم. بحث ما در مورد اینه، بحث ما در مورد اینه، طلب فعل به وجود ثانوی، نه این که بخوایم ایجاد کنیم همون وجود اولیه که موجود شده، اون طلب حاصله. ببینید مرحوم اصفهانی حق داره که اینجا برهان اقامه کنه، چون برهانی که میبینه اعلام اقامه کردن اشکال داره، مخدوشه، ولی میفهمیم بدیهیه، اما برهان ببینید مخدوشه، طلب الحاصل نیست در اینجا. من پس مسئله برهانی که باید تو اینجا اقامه بشه، برهان خلف است و برهان بقا... استحاله بقای معلول بلا اله. اما برهانی که ذکر کردن به عنوان طلب الحاصل اصلا مربوط به بحث ما نیست، طلب حاصل ما نمیخوام، بحثمون در مورد طلب حاصل نبوده، بحث ما در مورد ایجاد این فعل است به وجود ثانوی، به یک وجود دوم، ربطی به طلب حاصل نداره. پس بنابراین این مسئله که مرحوم آخوند فرمودن عقلی، عقلی هم هست، هم به برهان خود هم به برهان استحاله بقای معلول بلا علت. این برهان عقلی آقای مرحوم اصفهانی که در تقریر فرمایش آقای آخوند اومدن ذکر کردن، بحثمون تو اینجا تو این مقام تموم میشه، یعنی به همین فرمایش مرحوم اصفهانی تموم میشه. تنبیه اینجا میمونه، تنبیه چیه؟ جواز امتثال بعد الامتثال. وقتی ما اومدیم گفتیم مجزی است، امر ساقط شد دیگه، امر ما رفت، پس بنابراین دیگه تعبد ثانوی رو نمیتونیم الان نحو الوجوب داشته باشیم. صحبت سر اینه، آیا میتونیم یک امتثالی بعد الامتثال داشته باشیم؟ این مسئله جواز امتثال بعد الامتثال. مرحوم آقای آخوند فرمودن که ما سه تا صورت در مسئله داریم. نظر اول فرمایش آقای آخوند میفهمن سه صورت داریم. صورت اول اینه که امتثال علت تامه حصول غرض باشه. صورت دوم اینه که امتثال علت تامه حصول غرض نبوده باشه، اما وافی به حصول غرض بوده باشه، اما هنوز علت تامه نشد، علت تامه برای حصول غرض نبوده، وافی به این مسئله است. صورت سوم اینه که ما مشکوک باشه برای اون، ندونیم آیا علت تامه است یا علت تامه نیست، از قبیل قسم دومه. حالا مثال قسم اول دوم چیه؟ ببینید یه وقتی که یک شخصی تشنه است، شما آب رو بهش میرسونید، این خودش توان حتی نوشیدن هم نداره، شما آب رو میذارید دم دهنش که مولا سر بکشه، میگه آب میخوام، مریضه تو بیمارستان، شما آب میدید سر بکشه، آب رو خودتون میذارید تو دهنش. این یه فرض مسئله است دیگه، خودش حرکتی نمیخواد انجام بده، عبد وقتی حرکت رو انجام داد مستقیما غرض مولا رو با اون فعل خودش حاصل میکنه، یعنی رفت واسه رفت آتش میشه، آب به شخص میرسه. این یک فرض مسئله است. تو این فرض امتثال علت تامه حصول غرضه. وقتی که امتثال علت تامه حصول غرض شد، دیگه امتثال بعد از امتثال اون یه جایگاهی نداره، دیگه جایز نیست و جایی برای این که تبدیل بکنیم امتثال رو به امتثال دیگه ای باقی نمیمونه. این فرض اول مسئله. تو فرض یه امتثال بعد از امتثال، اصلا امتثال نیست، امتثال دیگه نیست، از با واقعا دیگه امتثال اون امر اولیه بود، یعنی الان تشنه بود امتثال کردید آب دادی، یا من تشنم آب بده، آب دوم که دادید تشنه نبود، به زور بهش چیز خوروندی، نمیخواسته بخوره، اصلا ببینید غرضش چیز دیگه ای بوده. این امتثال بعد الامتثال در این موارد میفهمن جایز نیست، چون علت تامه بوده، غرض حاصل شده بوده دیگه، این یک کار دیگه ایه، چیزی که مطلوبش نیست. اون آب اول مطلوبش بود، این آب دومی که دارید به زور بهش میخورونید اصلا مطلوبش نیست، نمیتونه بخوره. این فرض اول. فرض دوم اینه که مجرد امتثال شما محصل غرض نیست، بلکه در طریق حصول غرضه. مثل اینکه مولا آب میخواد، شما میرید آب و براش میارید، خودش باید سر بکشه. شما امتثالتون انجام دادید، اما هنوز غرض حاصل نشده، محصل غرض نیستش. این فرض چیه؟ اینجا میفرماین که غرض اقصا. ببینید حالا ما غرض رو بعض وقتا به عنوان غرض خالی نقل میکنن، همینجور بعض وقتا تعبیر میکنن به غرض اقصا، یعنی مولا دو تا غرض داشته. غرض اولی که از شما خواسته اینه که آب بیارید نزدیکش بشه، میخواسته آب دستش باشه، این غرض مولاست. اما غرض اصلی نبوده که آب دستش باشه، غرض اصلی رفع تشنگی بوده، هنوز نخورده، هنوز آب رو نخورده. آیا شما میتونید برید یه لیوان دیگه بیارید جلو دستش بذارید؟ اینجا آیا صاحب کیفا میفهمن اینجا اشکالی نداره. ببینید امتثال بعد الامتثال در این فرض اشکالی نداره. پس بنابراین میتونیم ما یه موردی داشته باشیم که امتثال بعد الامتثال جایز باشه. یعنی یه مواردی داریم جایز باشه، چون این غرض اقصا نیست، مثل نماز نیست که شما بگید آقا غرض اقصا حاصل شد. جزء عواملیه که غرض اقصا نیست، بلکه این در طریق حصول غرض اقصاست. غرض بدویه، غرض ابتداییه، غرض ابتدایی اومده اینجا حاصل شده، دوباره میتونید برید اصلا لیوانو برگردونید برید یه لیوان دیگه بیارید، لیوانو بریزید دوباره برید یه لیوان دیگه بیارید، هیچ اشکال نداره. غرض مولا این بوده که آبو بیارید کنارش رو میز بذارید. تو این جور موارد تبدیل امتثال به امتثال دیگه هیچ اشکال نداره. مسئله سوم، حالا تو اینجا تازه یه قید دیگه میارن، میگن اگر در این موارد شما رفتید حاصل کردید اما آب ریخت، عبد مطلع شد، آبی که آورده بودید برای مولا ریخت، از بین رفت، عبد مطلع شد، آیا میتونه بگه من مولا به گفت آب رو بیار منم آوردم، حالا ریخت که به من چه که ریخت؟ مولا بهش چی میگه؟ میگه این ریخت، تو باید آب رو بیار. اینه قرضه من اینه که اینجا آب بوده باشه، اینجا اگر عبد مطلع بشه که آب ریخت، باید بری آب دیگه بیاره. یعنی اینجا تازه میشه دوباره وجوب امتثال رو دوشش هست. یعنی چرا؟ چون میدونه غرض حاصل نشد. ببینید در فرضی که این آب ریخته بشه، مولا میفهمه غرض، اون عبد میفهمه غرض بدوی هم حتی حاصل نشده، واجب دوباره یه آب دیگه بیاره. چرا؟ میفهمه اون امر اول علتش هنوز سر جای خودش هست، اقتضای معدود میکنه. یعنی میگه یه احتیاط دیگه باید بری انجام بدی، بعد بری دوباره یک مأمورون به رو یه بار دیگه انجام بدید. چرا؟ چون غرضش حاصل نشد. ببینید ما از کجا میفهمیم که دیگه نیازی نیست؟ از اونجا که غرض مطلوب شارع برآورده بشه. غرض از باب غرضهای بدوی و ابتدایی بوده که طلب بهش تعلق گرفته، این غرض هنوز سر جای خودش است، پس دوباره باید بره این آب رو بیاره. صورت سوم اینه که مکلف ندونه که امتثال علت تام غرض یا نه. مرحوم آخوند فرمان اینجا هم تبدیل امتثال به امتثال دیگه جایزه. چرا؟ به احتمال اینکه علت نبوده باشه، علت تامه نبوده باشه، چون نمیدونه علت تامه است، احتمالشو میده، احتمال میده که این علت تامه نبوده باشه. مرحوم آخوند اینجا غالب جواز امتثال تبدیل امتثال به امتثال آخر شده. مرحوم نا اینی هم جا اینجور تو جزوه، حالا بعد تو فواید اصول متنش این پایین هستش، ایشون هم قائل شدن به جواز تبدیل امتثال به امتثال آخر در جایی که اون غرض اقصا هنوز حاصل نشده. اینم فرمایش که میرسای ناینی هم داشتن. پس تبدیل امتثال به امتثال دیگر نمیتونیم بگیم نمیتونیم بگیم جایز نیست مطلقا. تو بعضی از فروض میبینیم جایزه، حتی تو بعضی از فروض ممکنه که حتی واجب هم بوده باشه، در فرضی که غرض حاصل نشود، یعنی مسئله پیش بیاد که غرض حاصل نشه. مرحوم آقای آخوند به یک سری روایات بعد استدلال میکنن، علاوه بر اینکه فهمان عقلیست، به یک سری روایات استدلال میکنن. اون روایات اینه، میفهمن یعید و ذالک، اونجایی که نمیدونیم علت تامه هست یا نه، یا مثلا فرض کنیم اونجایی که دیدیم علت تامه نیست، یعید و ذالک که یک روایاتی هست که کسی که سلا فرادا او براش مستحبه که اعاده کنه جماعتا. خب این ظاهراً بعضاً بهشون اشکال میشه به اینکه شما به بعضی از اخبار بر جواز امتثال بعد از امتثال تمسک کردید، این مورد مناقشه است. بعد ببینیم اخبار چه اخباری تا ببینیم که مناقشش چیه. مرحوم اصفهانی دو طایفه از اخبار رو آوردن ذکر کردن، فهمیدن اخبار باب دو طایفه است، طایفه اول و طایفه دوم، که اینو بعد بررسی بشه ان شاء الله برای فردا. ان شاء الله.